بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضافاً الى استدلال الفریقین من العامت والخاصت بالنبوی المذکور على اعتبار القدرت على التسلیم کما یظهر من الانتصار حیث صفحه 185 تقریبا سطر 20 حیث قال فی ما حکی عنه و من منفردت به الامامیه القول به جواز شراء العبد العبد الابقه مع الزمیمه ولا یشترا وحده الا اذا کان بهیس یقدر علیه المشتری و خالف باقی الفقها فی ذلک و ذهبوا الى انه لا یجوز بیع آبقه على كل حالين الى ان قال و يعول مخالفونا في منع بيعه على انه بيع قرر و ان نبينا نهى عن بيع القرر الى ان قال و هذا ليس بصحيح لان هذا البيع يخرجه عن ان يكون قررا انزمام غیره الیه و هو صریح فی استدلال جمیع العامت بالنبوی علی اشتراط القدرت و علی التسلیم و الظاهر اتفاق و اصحابنا ایزن علی الاستدلال بهی کما یظهر للمتتبع و سیجیع و فی عبائر شهیده التصریح به و کیفکان فدع و المذکور فدع و المذکور مما لا یساعدها اللغت و للعرف و ولا کلمات و اهل شهر. بحث ما دیروز به اینجا رسید که در واقع قرار عبارت بود از این که انسان جهل به حصول مال فی یده داشته باشه و به مناسبت فرمودن که جهل سه مصداق داره: گاهی انسان جهل به خود عین داره، گاهی جهل به صفات داره، گاهی هم جهل به وقوعهی فی یده داره. منتها مرحوم صاحب جواهر فرمودند که در جایی که ما جهل به وقوع المال فی ید داشته باشیم، این رو نباید جزو قرار حساب کنیم. این قرار نیست، برای این که قرار در جایی است که انسان با خطری روبرو باشد و مالی که من نمیدانم آیا در دستم میاد یا در دستم نمیاد، این موجب خطر نیست. یا در دست مشتری این مال میاد و یا در دست مشتری این مال نمیاد. اگر این مال در دست مشتری آمد که خب مالش هست و میگیره، مبیع را مشتری میگیره، و اگر در دستش هم نیامد و متعذر شد، این تعذر با خیار فسخ جبران میشه. پس چون مشتری حق الخیار دارد، بنابراین اون جایی که ما جهل به وقوع المال فی یده داشته باشیم، در همچه جایی را نباید اسمش رو قرار بگذاریم، که مرحوم شیخ این حرف را رد کردند و فرمودن اتفاقا در بین انواع جهل، جهل به وقوع المال فی ید المشتری این از اعظم جهل هاست و از جهل‌های بسیار بزرگه، و ما نباید اون را از اقسام جهل و قرار خارج کنین، چه قراری از این بالاتر که من نمیدانم آیا مالی را که میخرم دستم میاد یا این مال دستم نمیاد. علاوه بر این شما اگر به فتوای فقها مراجعه کنید، فقها برای جایی که ما جهل به وقوع المال فی ید المشتری داشته باشیم، همه اینها گفتن این بی قراری است و تمسک کرده ان به حدیث نبوی که پیغمبر از بیع قرار نهی فرموده بود. در تأیید این مطلب حرفی را از سید مرتضی نقل می کنند که سید مرتضی در انتصار آمده از فرموده است و ممن فردت به الامامیه، از جمله مسائلی که امامیه فقط به او فتوا داده است و عام با او مخالف هست، این که اگر کسی عبد عابق را با ذمیمه فروش عبد عابق با ذمیمه، امامیه گفته ان این بیع صحیحه. بله، فروش عبد عابق بدون ذمیمه، این رو شیعه هم میگه صحیح نیست و میگه فاسده بیعش، اما اگر با ذمیمه بود، با ذمیمه را شیعه گفته ان صحیحه، ولی عامه مخالفت کرده ان و گفته ان بیع عبد عابق مطلقا جایز نیست، سوا اون زم الیه ذمیمه او لم یزم الیه ذمیمه، به علت این که بیع عبد عابق بیع قراری است و نهى النبی عن بیع القرار. پس همه عامه آمده ان و گفته ان بیع عبد عابق بیع قراری، و بیع عبد عابق یعنی بیع عبدی که نمیدانیم آیا در دست مشتری قرار میگیرد، آیا بر میگردد، آیا مشتری میتواند بر او تسلط پیدا بکند یا نه. خب پس از این مطلب ما استفاده میکنیم که اگر جهل به وقوع المبی فی ید المشتری داشتیم، این من انواع القرار و بی فاسده و این فتوای همه عامه هست. بعد مرحوم شیخ از سید مرتضی نقل می کنند که سید مرتضی فرموده اتفاقا علمای شیعه هم در بیع عبد عابق اگر منفردن و تنها بخواد فروش برود، اونجا هم اتفاق نظر دارن بر بطلان، به علت این که بیع قراری است. پس از این حرف سید مرتضی هم ما استفاده می کنیم که این حرف صاحب جواهر حرف درستی نیست. بعد مرحوم شیخ می فرماین چقدر تفاوت هست بین این حرف صاحب جواهر و حرفی را که شهید اول در قواعد فرموده است. 180 درجه با هم اختلاف داره. صاحب جواهر فرمودن اگر ما جهل به وقوع المال فی ید المشتری داشته باشیم، این از انواع قرار نیست، بلکه جایی قرار هست که ما جهل به صفت داشته باشیم، در حالی که شهید اول در قواعد درست عکس این مطلب را فرموده اند و گفته اند که این که ما اگر جاهل باشیم معامله فاسد است و روایت نبوی شاملش می شود، مال جاییست که ما جهل به وقوع المال فی ید المشتری داشته باشیم، اما اگر جهل به صفات داشته باشیم، در صورتی که جهل به صفات داشته باشیم، این رو بیع قرار بش نمیگیم. پس شهید اول آمده است گفته است جهل به صفات قرار نیست، و صاحب جواهر گفته است فقط جهل به عرض می شود که صفت قراره و جهل به وقوع المال فی ید المشتری، این عرض کنم که جزو انواع قرار نیست. پس بین حرف مرحوم صاحب جواهر و شهید اول در قواعد درست 180 درجه تفاوته. بعدن شهید اول فرموده حق این است که بگوییم قرار چیزی است و جهل به صفت چیز دیگری، اینها دو مفهوم کاملا متفاوتی هستند، منتها دو مفهومی هستند که بینهما عموم من وجه، بین این دو تا مفهوم از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه. بعض از جاها قرار هست و جهل به صفت نیست، بعض از جاها جهل به صفت هست و قرار نیست، بعض از جاها هم جهل به صفت هست و هم قرار هست. کجا جهل به صفت هست و قرار نیست؟ در جایی که ما الان مقدار اون مسمن را ندانیم، مثلا با مکیلی ما این مسمن را فروختیم که مقدار اون مکیل معلوم نیست، 10 کیلوه، 20 کیلوه، 30 لیتره، 40 لیتره، بالاخره مقدار لیتر یا کیلوی این پیمانه مشخص نیست. خب اینجا وقتی مقدار مسمن معلوم نبود، این جهل به صفت ما داریم دیگه، یکی از صفات عرشبت که مقداره. اما در این حال اگر چنانچه مسمن از اون چیزهایی باشد که درش تسامح می شود این مقدار جهالت، خب اینجا می بینیم جهل به صفت هست ولی قرار نیست. بعض از جاها قرار هست ولی جهل به صفت نیست. عبد عابق یا سمک فلما یا تیر فل هوا، اگر کاملا پیش مشتری صفاتش معلوم باشه و مشخص باشه، اما الان تحویل گرفتنش معلوم نیست، خب اینجا ما میبینیم جهل به صفت نیست اما قرار چیه؟ هست. بعض از جاها هم جهل به صفت هست و هم قرار هست. عبد عابقی که صفاتش برای این آقای مشتری معلوم نیست، نمیداند خصوصیاتش چقدره، اینجا هم جهل به صفت هست و هم قرار هست، یعنی جهل به وقوع المال فیده. پس مرحوم شهید در قواعد آمده است و فرموده است که بعض از جاها ما جهل به صفت داریم ولی قرار نداریم، و اونی که ازش نهی شده است بیع قراری است، ملاک قراری بودنه، و قرار عبارت از این است که قابل تسلیم نباشه، حالا چه جهل به صفت باشه و چه جهل به صفت نباشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند خب این حرف را ما از شهید نقل کردیم، گرچه ما در حرف شهید ایراد داریم و چند جای حرف شهید را ما قبول نداریم. اولا ایشون از اهل لغت نقل کردن که قرار عبارت است از جهل به وقوع المال فی ید المشتری، در حالی که این اول کلامه. ثانیاً گفتن شرعاً قرار عبارت است از همون جهل به وقوع المال فی یده. خب اگه شرعاً این باشه که انهو ما حقیقت شرعیه داریم، در حالی که در جای خودش ما ثابت کردیم در معاملات و هر چیزی که مربوط به معاملات است ما حقیقت شرعیه نداریم. شارع مقدس همون معنای لغوی را آمده است و ملاک عمل قرار داده. بنابراین این که ایشون فرمودن شرعاً قرار عبارت است از جهل به وقوع المال فی یده، این یک خلاف ظاهر، و ثانیاً اون چرا که به اهل لغت و عرف نسبت داده اند، در حالی که اهل لغت و عرف گفته اند که قرار جهل است و خطر، و جهل و خطر گاهی جاییست که آدم جهل به صفت داشته باشه و گاهی جاییست که آدم جهل به وقوع المال فی یده داشته باشه. این دو تا خلاف ظاهر یک خلاف ظاهر دیگر هم ایشون مرتکب شده اند که ان شاء الله از رو میخونیم. الا ای حالن، پس ما تا اینجا ثابت کردیم بین اون چرا که صاحب جواهر فرموده اند و بین اون چرا که شهید در قواعد فرموده اند، بین این دوتا عرض کنم که تفاوت بسیاری است. حالا از رو عنایت بفرمایید. هازا مضافن، این مطلب را که ما گفتیم جهل به وقوع المالفیت اعظم است از جهل به صفت، مضافن الاستدلال الفریقین من العامه والخاصه. فریقین یعنی عامه و خاصه، اینها استدلال کرده اند به نبوی المذکور، به همین نهن نبی و عن بیع القرار، به این استدلال کرده اند علی اعتبار القدرت علی التسلیم. پس قرار را در جهل به تسلیم و جهل به تحویل هم به کار بردن. کما یظهر، کما این که فریقین استدلال کرده اند به نبوی بر اعتبار قدرت علی التسلیم و جهل به تسلیم را هم جزو قرارها دانسته اند، کما یظهر و من الانتصار، از انتصار مرحوم سید مرتضی این حرف استفاده می شود که فریقین جهل به وقوع المالفیت را یکی از انواع قرار دانسته اند و برای اثبات این شرط به نبوی تمسک کرده اند. حیث و قاله، سید مرتضی فرموده، فیما حکی ان فرموده، و ممن فردت به الامامیه، از جمله فتاوایی که مخصوص شیعه هست و عامه قائل به این فتوا نیستن، القول به جواز شراء العبد العابق، گفته ان شراء عبد عابق جائز است مع الزمیمه، اگر چیزی را به او زمیمه بکنیم، ولا یشترا وحده، بله عبد عابق را به تنهایی نمی شود خرید، اما اگر با زمیمه بود شیعه گفته ان جایز هست، در حالی که عامه گفته ان مطلقا جایز نیست، گفته ان برای اینکه عبد عابق قابل تسلیم نیست و چون قابل تسلیم نیست بیعش قراری است و چون قراری است پیغمبر نهی فرموده و هر جا که نهی بود نهی دال است بر فساد معامله. ولا یشترا وحده الا اذا کان بهیس، مگر این که به نحوی باشد که یقدر علیه المشتری، مشتری قدرت بر تسلیم داشته باشه. ممکنه فروشنده نتوند تسلیم بکنه اما خریدار قدرت بر تحویل گرفتن داشته باشه. اگر خریدار قدرت داشت اینجا دیگه قطعا شرط نیست دیگه، چون مال در اختیارش هست. و خالف باقی الفقها، این فتوا مخصوص شیعه هست، اما باقی فقها یعنی غیر شیعه، که غیر شیعه کی باشه؟ اون باقی عامه باشه. و خالف باقی الفقها فی ذلک، اینها مخالفت کرده اند و ذهبوا الی انه لا یجوز بیع العابق، گفته اند بیع عابق جایز نیست، علی کل حالن، چه زمیمه بشود و چه زمیمه نشود. الا انقا چی؟ فاعل خالفه کیه؟ نه، این باقی الفقها ها فاعل خالفه هست، نه اینکه ایشون با باقیه، ایشون هم با فقها ها فتواش یکیه. ایشون داره میگه که از جمله فتاوایی که همه شیعه گفتن و من هم یکی از اون هستم اینه که بیع عبد عابق با زمیمه چیه؟ جایزه. ولی بقیه فقها ها، بقیه فقها ها یعنی غیر خاصه، یعنی اون فقها هایی که غیر خاصه هستن، که اونا میشن کی؟ عامه. خب عرض شود که الا انقال تا میرسه به اینجا و میفرماید و یعول مخالفونا و کسانی که مخالف ما هستند در عقیده برای اثبات مدعاشون که بیع عابق جایز نیست، اینها یعول، اینها اعتماد میکنن فی منع بیعه، در منع بیع عبد عابق، علا انه بیع قررن، بر این که عبد عابق بیعش بیع قرره و ان نبینا نهى عن بیع القرار. پس معلوم میشد عامه بیع عبد عابق رو قرار میدانن و اینجا جهل، جهل به صفت است یا جهل به وقوع المالفیت؟ کدوم یکی؟ جهل به وقوع المالفیت است دیگه. الا انقال تا میفرماید و هازا لیس به صحیحن، ما حرف عامه را قبول نداریم، لان هازا البی، برای این که بیع عابق با زمیمه دیگه غیر مقدور و تسلیم نیست، دیگه از غیر مقدور و تسلیم بودن خارج میشه، چون همه سمن دیگه در مقابل اون زمیمه قرار میگیره و این عبد عابق دیگه هیچ کاره هست. و هازا لیس به صحیحن، لان هازا البی، بیع با زمیمه، یخرجه عن ان یکون قرارا، از قراری بودن خارجش میکنه. چی خارجش میکنه؟ انزمام و غیرهی الیه، چون ما عبد عابق را با زمیمه فروختیم، این زمیمه دیگه این بیع را از قراری بودن خارج میکنه. این حرف سید مرتضی. و هو صریحون، خب این حرف صریح است، فاستدلال جمیع العامه، بر این که همه فقهای عامه اینها استدلال کرده اند به نبوی، الاشتراط القدرت علی التسلیم، بر این که قدرت بر تسلیم شرطه، پس قرار یعنی این که آدم قدرت بر تسلیم نداشته باشه. و ظاهر، خب این صریحی که فتوای عامه اینه، و ظاهر حرف سید مرتضی هم اتفاق اصحابنا، اصحاب ما اتفاق دارن ایزن علل استدلال بهی، اینها هم بر استدلال به نبوی اتفاق نظر دارن، اما در جایی که زمیمه باشد یا نباشد، در جایی که زمیمه نباشد. کما یظهر للمتتبع و سیجیء فی عبارت شهید التصدیق به، شهیدم میاد میگد که قدرت بر تسلیم این شرطه، تصریح میکنه. و کیفکان فدع و المذکور مما لا یساعد و حل لغه، این رو لغت باش مساعدت نمی کند، عرفم باش مساعدت نمی کند، کلمات اهل شرط هم با اون مساعد نیست. این حرفی را که صاحب جواهر گفت، که حرف صاحب جواهر چی بود؟ بگیم که قدرت بر تسلیم جزو قرار هست یا نیست؟ بله، عدم قدرت بر تسلیم این جزو قرار نیست. ایشون گفتن که قرار فقط جاییست که ما جهل به چی داشته باشیم؟ جهل به صفت داشته باشیم. این حرف لا یساعدو، نه لغت مساعدشه، نه شعر مساعدشه، نه کلمات و فقه ها مساعدشه. انشالله که روشن هستی. بله، و ما ابعده، و چقدر این حرف مرحوم صاحب جواهر بود دارد، و ما ابعد ما بینه، چقدر بود است ما بین این حرف جواهر و بین ما عن قواعد شهید و بین حرف شهید اول در قواعد، حیث قال، ایشون درست عکس صاحب جواهر گفته، گفته اصلا قرار فقط جهل به تحویله، جهل به تسلیم مالفیت، نه جهل به صفت. حیث قال القرار ما کان له ظاهر محبوب، قرار اون است که یک ظاهر دلچسبی داشته باشد اما یک باطن مکروهی، عبد عابقی که 100,000 تومان قیمتشه، خب میاد مالکش این عبد 5,000 تومان میفروشه، خب چه لقمه ای از این لذیذتر و چربتر؟ که آدم چیز 100,000 تومانی را چند میخره؟ 5,000 تومان. خب این ظاهرش خیلی شیرینه، چربه، اما وقتی خرید اون 5,000 تومان هم از دست چی شده؟ میره. پس ظاهر قشنگی داره اما باطنش چیه؟ غیر قشنگه. عرض می شود که ما کان لهو ظاهر محبوب و باطن مکروه. قاله بعضهم، بعض از فقها گفتن یکی از مواردی که ظاهر محبوب هست و باطن غیر محبوب، قوله تعالی متاع الغرور، خدا دنیا را به متاع غرور تشبیه کرده. دنیا متاع غروره، یعنی متاعی است که ظاهری فریبنده دارد اما باطنش چیه؟ باطنش خیلی بده. ظاهرش خیلی قشنگه، پست خیلی قشنگه، مقام خیلی قشنگه، پول خیلی قشنگه، اما متاسفانه هیچ کدام اینها چسبنده نیست، بلکه همش چیه؟ لغزنده است دیگه، میاد در دست آدم و زودم از دست آدم چه میشه؟ خارج میشه. متاع غرور معناش اینه دیگه، یعنی لهو ظاهر محبوب اما باطن غیر محبوب، لأنه لغزنده، میلغزه زود، صبح پا میشه رئیس، عصر پا میشه، همه چیزش از دست رفته است دیگه. عرض شود که و شرعن عرض شود که غرور عبارت است به جهل به حصول. پس ببینید ایشون غرور را اختصاص داده است به جهل به حصول المال فیت، خلافاً للجواهر که گفت غرور جهل به صفته. و مجهول الصفه لیس قرارا، صاحب جواهر گفت فقط مجهول الصفه قراره، ایشون میگه اصلا مجهول الصفه قرار هست یا قرار نیست؟ قرار نیست. پس بین این دوتا فرق هست یا فرق نیست؟ خیلی فرق دیگه. و بینهما عموم و خصوص من وجه، گفته است بین جهل به صفت و بین قرار که دو مفهوم متغایر هستند، عموم و خصوص من وجه، دو ماده افتراق دارن و یک ماده چی؟ و یک ماده اجتماع. و بینهما عموم و خصوص من وجه، چرا؟ لوجود القرار، بعضی از جاها قرار هست اما جهل به صفت نیست. کجا؟ جایی که عبد عابق کاملا معلوم باشد صفاتش، اما الان در دسترس باشد یا نباشه؟ نباشه. اینجا قرار هست ولی جهل به صفت هست یا نیست؟ جهل به صفت نیست. لوجود القرار بدون الجهل فی العبد العابق، در عبد عابق، اذا کان العبد معلوم الصفت من قبل او وصف الان، یا الان اوصافش ذکر بشه و معلوم بشه. بعضی از جاها جهل به صفت هست اما قرار هست یا قرار نیست؟ قرار نیست. و وجود الجهل بدون القرار، در جایی که آدم 3 پیمانه فروخته اما مقدار پیمانه معلوم هست، چند لیتر است اگر روانه یا چند کیلو هست اگر غیر روانه است، نه، این پیمانه مقدارش چیه؟ معلوم نیست. اینجا می شود جهل به صفت اما قرار نیست. والجهل و وجود الجهل بدون القرار فی المکیل والموزون والمعدود اذا لم یعتبر، جایی هم که شرط نیست مقدارش معلوم باشه. البته جهل به صفت گاهی در جهل بودن فرو رفته، یعنی اینقدر مجهول است که آدم از هیچ جهت سر در نمیاره. وقد یتوکل فی الجهاله که حجرن، یه تیکه سنگی را به طرف میفروشه که لا یدری، طرف نمیدوند آیا این سنگ ذهبون ام فضتون ام نحاسون ام صخرون، یه پاره سنگ دیگه. و یوجدان معن، یک ماده اجتماع هم دارن که ماده اجتماعش کجاست؟ فی العبد العابق المجهول الصفه، جایی که عبد عابق باشه و صفاتش هم چی باشه؟ مجهول باشه. اینجا هم جهل به صفت هست و هم جهل به وقوع المالفیت هست. و یتعلق القرار والجهل، و قرار و جهل یتعلق و تارتن بالوجود. گاهی آدم نمیدوند آیا این شی وجود خارجی دارد یا نه، چل عبد الابق المجهول الوجود. و تارتن بالحصوله، و گاهی میداند وجود داره اما نمیدوند آیا در دستش میاد یا در دستش نمیاد، کل عبد الابق المعلوم الوجود. و گاهی جهل، جهل به جنسه، جنسش معلوم نیست چیه، که حب مثل یک دانه ای که لا یدری ماهو دانه گندم است یا دانه ذره، یا سلعت من سلع مختلفه، یک متاعی است از متاهای مختلف. و گاهی مجهول به حسب نوعه، که مراد از نوع در اینجا صنفه، که عبد من عبید، عبدی از عبید که معلوم نیست این عبد، عبد زنگیست، سیاه پوسته، رنگین پوسته، یا عبد رومیست، یعنی عبد غیر رنگین پوسته، سفید پوسته. و بالقدر، و گاهی جهل، جهل به قدر، به مقدار، که کیلن لا یعرف و قدره، یا ولبیع الى مبلغ سه. من سابقا در بین سابقی ها رس بود، زمین را که میخواستن بفروشن تیر و کمان دست میگرفت، میگفت تا اونجایی که این تیر میرود از اینجا تا اونجا را من به تو میفروشم. حالا مبلغ سهم چند متره معلومه، ممکنه 100 متر باشه، ممکنه 120 متر باشه و امثال اینها. ولبیع الى مبلغ سهم، اونجایی که سهم میرسه. و بالعین، و گاهی از حیث عین مجهوله، یعنی از حیث شخص مجهوله، که صوب یکی از این دو جامعه را به شما، اما کدوم یکی هست معلوم نیست، پس مشخص هست اینجا شخصیست دیگه. و بالبقا، و گاهی از حیث بقا مجهوله، که بیع ثمره، ثمره را میفروشد قبل بدو صلاح، هنوز بدو صلاح نشده، نمیدونیم آیا سرما میاد میوه ها را بزنه یا سرما نمیاد، پس بقای اون شی مشخص نیست. اند بعض الاصحاب. ولوشترت ان یبدو صلاح، اگر شرط بدو صلاح بکنن اینجا معامله باطله، چون قراری میشه. چرا قراری میشه؟ چون شرط باید نسبت به چیزی باشد که در اختیار فروشنده هست، و بدو صلاح در اختیار خدا یا در اختیار فروشنده، در اختیار خدا، پس اینجا قطعا قراری است. پس اگر شرط بدو صلاح کردن لا محاله کان قرارا، این قراری می شود و علتش همین که عرض کردم. اندل کل کما لو شرط سیرو تزرع سنبولا، سنبول شدن دسته این آقای فروشنده نیست که شرط بکنن. والقرار، قرار هم چند نوعه، والقرارو قد یکونو بما لهو مدخلون ظاهرون فل عوضین، گاهی قرار به چیزی است که در قیمت دخالت داره و باعث اختلاف رغبت می شود. خب اگر قرار به چیزی بود که لهو دخلون فل عوضین، خب ممتنع اون اجماعن، اینجا معامله ممتنع است. ممتنع است یعنی چه علما؟ یعنی فاسده، و هو فاسدون اجماعا. و قد یکون، و گاهی جهل به چیزی است که یتسامح بهی عادتا، به اون مقدار جهل تسامح میشه، اعتنا نمیشود لقلتی، چون خیلی کم از اختلاف قیمت، که اصل جدار، بنده این خانه را میخرم. خب خانه را که خواستیم بخریم باید پی خانه مشخص باشه. خب پی خانه اگر سه تا آجوری باشه دوام خانه یه مقداره، اگر دو تا آجوری باشه دوام خانه یک مقدار دیگره. الان زیر زمینه، نمیدونیم آیا سه تا آجوری پی را آورده بالا یا دو تا آجوری. خب اینجا جهل به چی داریم؟ به اصل جدار داریم. این مما یتسامح به، دقت فرمودید، که اصل جدار. و قطن الجبه، جبه و اون لباسایی که در قدیم آلخلق که در قدیم می پوشیدن، یا لباده، گاهی جلو سینش یه لایه داشت، لایه ممکنه یک لایه پنبه باشه، ممکنه دو لایه پنبه باشه که در گرمی و غیر گرمی چیه فرق میکنه. حالا اون مقدار برای ما چیه مجهوله. این چیزیست که یتسامحوه و قطن الجبه و پنبه ای که در اون جلوه جبه به کار برده میشود و هو معفوون عنه اجماعا، اینها معفوون عنه و نحوه اینها و مثل همین هاست اشتراط الحمل. اگر شرط کرد حمل نر باشه یا ماده باشه، مثلا گوسفند، و قد یکون و مرددا، و گاهی اون چیزی که نمیدانیم هست یا نه مردده، مردده بین این که آیا مما یتسامح هست یا مما لا یتسامح، برای ما کاملا مشخص نیست. پس گاهی مشخص است که مما یتسامح است، این قطعا جایز. گاهی مشخص است مما لا یتسامح است، قهرن ممتنه. و گاهی مردد است بین این که آیا مما یتسامح است یا مما لا یتسامح. و قد یکون و مرددن بینهما و هو محل الخلاف. کل جزاف فی مال الاجاره، اگر مال الاجاره جزافی بود، مقدارش معین نبود، یا مال المزاربه، یا ثمره قبل بدو صلاح، یا عبد عابق به غیر ذمیمه، اینها نمیدونیم آیا مما یتسامح هست یا مما لا یتسامح. انتها حرف کی ایها العلماء؟ انتها حرف شهید اول فل کجا؟ فل قواعد. و فی بعض کلامهی تأمل، در بعض کلام مرحوم عرشبت که شهید ما اشکال داریم. اولا ایشون فرمودن که قرار چی علما؟ قرار فقط چیست؟ قرار فقط جهل به وقوع المال فی یده. گفتن اهل لغت و عرف اینجور معنا میکنن، این را ما رد میکنیم. سوال گفتن شرعن هم همینه که خواستم میگن این حقیقت چیه؟ حقیقت شرعیه هست. این یک حرف که ما از ایشون قبول نمیکنیم. حرف دوم تناقض در حرف ایشون. ایشون اول فرمودن قرار چیه که باعث بطلان معامله هست؟ قرار جهل به وقوع المال فی یده، نه جهل به صفت. جهل به صفت قرار هست یا نیست؟ در حالی که در وسط کلامشون فرمودن والقررو قد یکونو به ما لهو دخلون ظاهر، اونی که در قیمت تفاوت داره، مثل این که مقدار معلوم نباشه و مقدار صفت است یا وقوع المال فی یده صفته. پس عرشبت که آمدن و قرار را در جهل به صفت همچی کردن، تعمیم دادن. پس بین حرف اول و حرف اینجا تناقض و تنافی هست یا تناقض و تنافی نیست؟ تناقض هست دیگه. که کلام هل آخر، باز ما در حرف دیگر شهید اشکال داریم که اون حرف را در شرح ارشاد فرموده. حیث ذکره فی مسئلت تعین الاسمان به تعین، فرموده است که اگر چنانچه سمن را تعیین کردن، آیا با تعیین تعیین شخصی پیدا می کند یا نه؟ ایشون فرموده اندنا تعیین پیدا می کنه، اما اندل عامه تعیین پیدا نمی کند. چرا؟ حالا چراشا گوش بدید. اندنا قالو یعنی المخالفین من العامه، مخالفین گفتن که تعینها قرار، اگر بخواد متعین بشود، این تعین موجب قراره. چرا موجب قراره؟ مثلا بگد بنده این کتاب را از شما خریدم به اون درهمی که در این کیسه هست، بنده هم قبول میکنم. خب احتمال میدیم اون لحظه که کیسه را دست گرفته و گفته است به پولی که در این کیسه هست، در این کیسه واقعا پولی نباشه، دوز برده یا کیسه سوراخ بوده افتاده. این احتمالات هست دیگه. گفتن پس چون اینها باعث قرار هست و بیع قراری باطله، ولذا گفتن معامله باطله. قالو یا بله چی؟ اسمان، اسمان این بله ما هم اسمار منتها یه نقطه کوچولو اون بالاش گذاشته که شما میگه ره نخونید نون بخونید. عرشبت که پس حیث و ذکر در جایی که اسمان را با متعین کردن آیا تعین شخصی پیدا میکنه؟ گفته است بله ما متعین شخصی میدونیم، اما مخالفین گفته ان قالو یعنی المخالفین من العامته تعینها قرر، اگر بخواد تعین پیدا بکند قرر لازم میاد، فیکون و منهیان، اما این که قرر هست فل جواز عدمه ها، احتمال میدیم که پول تو کیسه باشه یا نباشه در اون لحظه که داره میفروشه، ولو داره کیسه را تکون میده، اما احتمال میدیم که پول تو کیسه باشه یا نباشه، نباشه، پس احتمال عدم میدیم. او ظهورها مستحقتن، یا پول هست ولی مال طرف نیست، مال غیره، فینفسخ البیع. و اما الکبرا، خب صغرا که قرار بود، هر بیع قراری باطل هست یا باطل نیست؟ صغرا که محرز شد دیگه کبرا هم ظاهره. و اما الکبرا فظاهرتون الا انقال، ایشون فرموده قلنا انا نمنع الصغرا. کدوم کتابا اناست؟ اینجا این غلطه. قلنا، ایشون فرموده جواب میگیم انا نمنع الصغرا، ما قبول نداریم که احتمال عدم پول باعث قرار بشود. چرا؟ لأن القرار، قرار احتمالی است که عقلا از اون احتمال تجنب بکنن، یعنی احتمال عقلایی باشه، اما احتمال نبودن پول در حالی که ساعت قبل این پول تو این کیسه بود، این احتمال احتمال نشغولی است و عقلا به این احتمال ترتیب اثر میدهن یا نمیدهن؟ نمیدهن. با یه همچه احتمالی قرار تحقق پیدا نمیکنه. انا نمنع الصغرا لان القرار، برای این که قرار که هر احتمالی نیست، بلکه قرار احتمالی است که مجتنب عن فی العرف، عرف و عقلا از اون احتمال اجتناب بکنن، یعنی احتمال احتمال چی باشه؟ عقلایی باشه، نه احتمال نیشبولی. عرشبت که به حیث لاو ترکهو، اگر این احتمال را ترک بکند، وب بخه علیه، عقلا این آدم را چکارش میکنن؟ توبیخش میکنن. اگر احتمال عقلایی بود، در حالی که ما کاری با احتمال عقلی و عقلانی داریم، ما میگیم شارع از قرار نهی کرده، حالا میخواد احتمال خلافش عقلی باشه، میخواد چی باشه؟ عقلایی باشه. فإن مقتضاه أنه لو اشترب الأبقى والظال المرجو الحصول بثمن قليل، اگر او را به ثمن قلیلی فروختن لم یکن قرارا، 100,000 تومان رو 5,000 تومان فروختن، دیگه رو احتمال ایشون نباید قرار باشه. لأن العقلا، برای این که عقلا یقدمون غلطه، یقدمون علی الضرر القلیل، اینا بر ضرر کم اقدام میکنن، رجاء لنفع الکثیر، خب ممکن 95 یعنی 19 برابر گیرش بیاد دیگه، پس برای اون احتمال نفع زیاد از این ضرر کم استقبال می کنن. و کذا لوشتر المجهول، اگر مجهولی که مردد بین ذهب و نحاس هست به قیمت نحاس بفروشن، این اصلا درش ضرر هست یا ضرر نیست؟ چرا نیست؟ برای اینکه اگر طلا باشه قیمت بیشتره، اگر مس هم باشد که این فقط پول چی داده؟ قیمت خودشو داده. و کذا لوشتر المجهول المردد بین ذهب و نحاس به قیمت نحاس بناعن علا ما هو عرشبت که معروف من تحقق القرره بالجهل به صفت، که بگیم جهل به صفت هم که همین نقره بودن نحاس بودن هست، قرر هست. و کذا شراء و مجهول المقدار، این مثلا یا 10 من است یا 100 من، اگر به قیمت 10 من خرید توی ضرر هست یا نیست؟ قطعا ضرر نیست. و کذا شراء و مجهول المقدار به ثمن المتیقن من، به ثمن اون مقداری که قدر متیقن هست که چی باشه؟ ده من باشه. فإن ذلك كله، همه اینها مرغوب فیه عند العقلا، پیش عقلا مرغوب فیه هست. بل یوبخون من عدل عن، هر کس از این عرصود که قرارها اجتناب بکند و اعراض بکند، توبیخش میکنن که چرا این نفع از دست دادی، و بخواد عذر بیارد به کونهی خطرا، میگن چه خطری در کار بوده، در حالی که مؤمنین معامله در اینجاها باطله. چرا باطله؟ چون پیغمبر نهی فرموده. پس اگر نهی پیغمبر باشه، میخواد قلیل باشه، میخواد چی باشه؟ کثیر باشه.